حوادث کودتای 28 مرداد و اون سال رو که اگه در نظر بگیریم،
بله،
فضای کشور به ویژه فضای دانشجویی علیه تجاوزگری های اون مقطع بالاخره آمریکاست نسبت به کشورها، چون جهان دو قطبی است در اون مقطع، حاکمیت بله. اون زمان در قطب غرب قرار گرفته، ولی فضای دانشجویی کشور فضای آگاهی است اون مقطع، علیه بالاخره استکبار و امپریالیزم اون مقطع بحث میشه. خب نیکسون که وارد کشور میشه، خب اینا نمیتونن امنیت برقرار کنن. در دانشگاه تهران یه التهاب اتفاق میفته، به ویژه در دانشکده فنی،
بله.
دانشجو میریزن و مقابله میکنن با این حرکت بالاخره رژیم که استقبال کرده از معاون رئیس جمهور.
بله.
خب اینا چون نمیتونن آرام کنن، تعامل مناسبی با مثلا دانشگاه نتونستن برقرار کنن، این جریان که اتفاق میفته ساواک میریزه توی دانشگاه و ضرب و شتم انجام میده، تعداد زیادی رو دانشجو رو مجروح میکنه، تا اینکه سه تا از دانشجویان بزرگوار اون مقطع، شهید بزرگنیا، شهید رضوی، سه نفر هستن حالا اسامیشون، اینا رو خب بالاخره در این ضرب و شتم اینا کشته میشن، شهید محسوب میشن. خب این روز روز مهمی در تاریخ کشور ما میشه.
یاد خاطر این عزیزان گرامی باد، جاوید باد انشالله.
خب قبل از انقلاب این روز رو چیز نمی کردن و اینها رو همون مقطع میبرن در یه امامزاده هست توی شهر ری به اسم امامزاده عبدالله، اونجا مدفون میکنن اینا رو، فقط به خانواده هاشون میگن که اونجا هستن و بالاخره خیلی یعنی مثلا فضا رو برای اینها باز نمیکنن. ما بعد از انقلاب فضای کشور طوری میشه که نه اینها بالاخره دو تا سه تا از دانشجویان این کشور در یه واقعه مهم این گونه بالاخره جانشون رو فدا کردن، اینا بایستی زنده بشه، بهش توجه بشه و با توافق نانوشتهی به هر حال این فضا ایجاد میشه که در تقویم دانشگاه این روز روز دانشجو محسوب بشه. اینا مطالبه گری داشتن، اینها بالاخره حرکت اجتماعی شد. اصلا دانشجو به تعبیر شهید بهشتی مؤذن جامعه است، یعنی واقعا تعبیر جالبیه. این مؤذن چه کار میکنه؟ بقیه خوابن، صبح اول وقت مؤذن اذان میده، جامعه رو بیدار میکنه. لذا دانشجو که بخش نخبه جامعه است، تعلقات نمیدونم خانوادگی و نمیدونم ازدواج نکرده و هنوز خیلی تعلقاتی هم به هیچ جناح و گروه و فلانی نداره، خیلی یک آزادگی داره دانشجو دیگه، عدالت طلبه. لذا دانشجو میتونه بقیه جامعه رو بیدار کنه، آگاه کنه. لذا در خیلی از مسائل میبینی دانشجو حرف میزنه. اینا این روز در تقویم دانشگاهی به عنوان یک روز مهم تلقی میشه، به عنوان روز دانشجو. بعد از انقلاب هم ما خودمون، یعنی من سالای اخیر رفتیم این محل دفن این شهدا رو پیدا کردیم، با بنیاد شهید شهر ری صحبت کردیم که اونجا براشون مثلا سنگ قبر بزنن، الان یه نماد دانشگاه تهران روش زدیم، یعنی این واقع، یعنی این جا رو هم احیا کردیم و به عنوان یک مکانی است که دانشجو اونجا مراجعه میکنن، فاتحه میدن، مراسم میگیرن اینها، و روز حتی روز 16 آذر هم اونجا مراسم میگیرن و البته در طی سال هم اونجا مراجعه هست. لذا این شد یک نمادی برای بالاخره توجه به این قشر، توجه به این نسل بهش توجه میشه.
خیلی هم عالی، متشکرم. دانشجویان عزیز، همه شنوندگانی که همراه ما هستن، حالا اونایی که چه دانشجو هستن چه دانشجو نیستن، مطمئن باشید ما تو این یک ساعت صحبت‌های خیلی جذابی رو خواهیم داشت با آقای دکتر جعفرپور در رابطه با روز دانشجو. موج شبکه رو اصلاً تغییر ندید، با ما همراه باشین، اون موقع متوجه میشین که من چقدر شما رو دوست دارم و حقیقت رو به شما گفتم که قرار هست که چه چیزهایی رو بشوید و یقیناً به درد زندگیتون و به درد مسیر علمی و دانشگاهیتون خواهد خورد. 162 رو فراموش نکنید، همکارانم منتظر شنیدن صدای شما هستن و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا. برنامه کاربردی ایران صدا یه برنامه هست که میتونید با نصب این برنامه روی گوشی های همراه خودتون، روی گوشی های هوشمند خودتون، گفتگوهای علمی رو چند باره بشنوید. اگر هم دوستانتون موفق نشدن که این گفتگوی زنده رو بشنون، حتما شما سفارش کنید که از طریق این برنامه یه کاربرد ایران صدا گفتگو، این گفتگو و گفتگوهای دیگر رو چند باره بشنون 30010 35 رو هم مجدد خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. آقای دکتر جعفرپور، تو معاونت فرهنگی اجتماعی چه کارهایی انجام میشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که معاونت فرهنگی وزارت علوم میاد، مأموریتش اینه که بحث‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها رو سیاست گذاری کنه، برنامه ریزی کنه، پشتیبانی کنه. این عبارت ها رو که میگم بر اساس هر کدوم از اینها ما اداره کل داریم، مثلا اداره کل پشتیبانی فعالیت های فرهنگی، اداره کل سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی. اگر ما، یعنی نظام بناش هست که در بالاخره فرهنگ در دانشگاه ها مهمه، بایستی یه جایگاهی داشته باشه که این مهم بودن رو پیگیری کنه، بالاخره مدیریت کنه، سیاست گذاری کنه، البته مداخله نکنه، یعنی ما ورود آنچنانی نداریم، ولی سیاست گذاری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، جایی که لازم میشه پشتیبانی میکنیم.
خب آقای دکتر، اگه ورود نکنید که آیا الزام اجرایی پیدا میشه؟
خب ببین، همین پشتیبانی و همین سیاست گذاری، ریل گذاری کمک میکنه که در چه مسیر حرکت کنیم. خب در هر دانشگاهی ما معاون فرهنگی داریم، یا معاون فرهنگی دانشجویی داریم، یا اداره کل فرهنگی داریم، که اینها سیاست های ما رو و این برنامه هایی که میگیم اونجا پیگیری میکنن. و البته بازم میگم اونجا هم ما مبنا رو بر فعالیت دانشجویی میذاریم. یه تعبیر مقام معظم رهبری داره که فعالیت دانشجویی یک فرصته. اگر با این روی کرد آدم ورود کنه، به نظرم خیلی کمک میکنه که ما به دانشجویان کمک کنیم که برنامه رو خودشون برنامه‌ریزی کنن. لذا برای اینکه این کار اتفاق بیفته، ما در دانشگاه‌ها بر اساس توانمندی، سلایق، علایق و خواستهایی که دانشجو دارن، مجموعه‌هایی رو گفتیم که تأسیس کنن و همش هم داوطلبانه. یه مجموعه انجمن‌های علمی است. این انجمن‌های علمی کسانی که علاقمند کارهای جمعی علمی هستند، مثلا بچه های رشته مکانیک، بچه های رشته کارآفرینی تمایل دارن که بیان چیکار کنن، با هم کار مشترک کنن، کار علمی خودشون رو خوب پیش ببرن. خب میان یه انجمن کارآفرینی ایجاد میکنن، انجمن علوم سیاسی ایجاد میکنن. این یه سری گفتیم علاقه فرهنگی و هنری و نمیدونم تو این فضا دارن، مثلا کانونای متعددی در تئاتر رو نمیدونم هنرهای مختلف و اینا دارن. یه سری کانون ایجاد کردیم، از کانون خیریه و قرآن اطلاعات گرفته تا کانون تئاتر رو نمیدونم انواع چیزایی که در حوزه هنری میتونه کمک کنه، کانون محیط زیست، تنوع زیادی، بالای 42 حوزه دارن که اینم شد یه حوزه. یه حوزه دیگه هم داریم که بحثای کسایی که به علاقهشون به بحث سیاسیه، تشکلهای سیاسی که در دانشگاه ایجاد کردیم، خودشون اتحادیه دارن،
کارو که دانشجوها مفعول بگن،
آره با تنوع مثلا زیادی توشون هم هست، مثلا از بالاخره گرایشایی که در سطح جامعه وجود داره، نمودی هم در اینا توی دانشگاه وجود داره. و یه سری هم فعال میشن در حوزه نشریات دانشجو که مکتوب میکنن، مینویسن، اثرگذار هستن. پس چهار مجموعه تعریف شده: انجمنهای علمی، کانونهای فرهنگی، نشریات و تشکلهای سیاسی. اینها مجموعه فازوان ما هستند که داوطلبان آمدند که کمک کنند که حوزه فرهنگ در دانشگاه چه کنه. مجموعه اینا جالبه، یعنی ما میخوام بگم که اگر ما به دانشگاه فرصت بدیم، خیلی توانمندی هاشون بروز پیدا میکنه. مجموعه ما 20,000، حدود 20,000 مجموعه دانشجویی داریم که داوطلبانه دارن فعالیت های فرهنگی، که ما فقط پشتیبان اینا هستیم، اینا دارن جلو میبرن. در برحال جلو تبرم توضیح میدم که هر کدومو چجونه پشتیبانی میکنه.
البته گفتگوی ما صرفا مختص معاونت فرهنگی اجتماعی نیست، گفتگوی ویژه ما مربوط به روز دانشجو هست. اما با توجه به اینکه ما خدمت آقای دکتر جعفرپور هستیم در معاونت فرهنگی اجتماعی، به هر حال مهمان ایشون هستیم و حالا داریم کوچه پس کوچه های این معاونت رو هم میگردیم تا ببینیم شرح وظایف این معاونت چی هست و چقدر تأثیر میذاره در نقشه جامعه علمی کشور. خیلی متشکرم از این که با گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو ما رو همراه هستید به مناسبت 16 آذر ماه، روز مؤذن جامعه، روز دانشجو. مؤذن جامعه رو این کلید واژه قشنگ رو آقای دکتر اشاره کردن که من از ایشون تشکر میکنم. آقای دکتر، دانشجویان ما چقدر سهیم هستن تو ترسیم نقشه جامعه علمی کشور؟
خب خب ببینید، این نکته‌ای که عرض کردم که این مجموعه‌های فرهنگی دارن توی دانشگاه کمک می‌کنند به ما، در واقع بازتابی است از فعالیت‌هایی که در دانشگاه داره انجام میشه دیگه. یعنی شما میگه اگر سرریز هر کدوم از اینها چقدر باشه، آدم میفهمه که چقدر تمایلات در دانشگاه وجود داره. یعنی این چند هزار به ما نشون میده که تمایلات به کدوم سمت چه کارهایی رو میخوان انجام بدن، ضمن اینکه وظیفه ذاتی دانشگاه آموزش پژوهش که مسیر خودشو داره طی میکنه که در مثلا هر ساختاری باشه آموزش و پژوهش فناوری اینا چیزایی است که به هر حال وزارت علوم باید اینا رو دانشگاه باید اینا رو تعقیب کنه. خب ببینید، این به اصطلاح این جغرافیا و این به اصطلاح زیست بومی که برای شما طراحی کردن که تو این فضا داریم کار میکنیم، ما سالانه جشنواره هایی برای هر کدوم از این اقشار پیش بینی میکنیم. یعنی میگیم حالا که شما دارید کار علمی میکنید، یه جشنواره که در سال بگیم که کدوما در چه مسیر رفتن، کدوما موفق بودن، یه جشنواره طراحی کردیم، جشنواره حرکت. چون مبناش هم علمیه، گفتیم حرکت که یه حرکتی بده به فضای علمی کشور، یعنی معنی داره به اصطلاح. خب اینا دیگه جشنواره‌های پر رونق ماست که خیلی بهش توجه میشه، خیلی مثلا پیش میره. هر سالم توانمندی‌های دانشگاه‌ها اینجا چیکار میکنه نشون داده میشه، اینکه شما میگید چه تأثیری در فضای علمی کشور. ما به عنوان سیاست‌گذار و یعنی عرض میکنم مجموعه آموزشالی نگاه میکنه که بله در این زمینه پیش رفتیم، اینا آیا تونستن در حوزه نظام مسائل کشور ورود کنند، چقدر ورود کردن، کدوم مسئله رو حل کردن، کجاها ناقص نقص داریم. اگر مثلا رشته های محیط زیست دارن درس میخونن و بعد انجمن محیط زیست داریم، آیا اینا اصلا در حوزه محیط زیست کاری انجام دادن ندادن، اینا رو ما یه ارزیابی میکنیم. در حوزه کانون ها ما یه انجمنی داریم، اونم معنی دار عنوانش رویش، یعنی این کانون ها یک رویشی در فضای کشور ایجاد میکنن. این هم ذائقه سنجی میکنه، میبینه که مثلا چند درصد دانشجوهای ما تمایل دارن مثلا به یک کار هنری، به کار فرهنگی، چقدر به کتابخوانی علاقه دارن، توزیع قرآن احترات چقدر پیش میرن، دقت میکنه. این هم یک جشنواره است و مسیر رو هم جهت میده، سیاست گذاری میکنه. و مجموع حالا جشنواره دیگه هم داریم، تیتر برای نشریات داریم، قرآن احترات برای مثلا بحث های قرآنی دینی مذهبی. اینا به ما جهت میده که ما در چه جایگاه و چه جغرافیایی قرار داریم و بچه‌ها به کدوم موضوعات علاقه دارن، به اون سمت حرکت میدن،
چه شما
هدایت کنیم. و به ما خط میدن که در سیاست گذاری، تدوین آیین نامه ها، نوشتن ها به کدوم سمت بریم جلو و مدیریت کنیم. بس
خیلی عالی، خیلی متشکرم. 16 آذر ماه روز دانشجو، گفتگوی ویژه از شبکه رادیویی گفتگو. ما کجا هستیم؟ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه 12، یه جای خیلی خیلی ساکت و آروم، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. خدمت کدوم بزرگوار هستیم؟ یه استاد مهربان، یه استاد خندان، درست موهاشون سفید شده، محاسنشون سفید شده، ولی دلشون خیلی جوونه، خیلی جوونه دلشون. ای کاش عزیزان اینجا بودید و میدیدید که واقعا من دارم چقدر لذت میبرم از اینکه کنار ایشون هستم. ایشون قائم مقام وزیر علوم هستن و مشاور عالی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. آقای دکتر، استاد عزیز، دانشجو خیلی توقع دارن این ایام، دانشجویان آگاه شدن با توجه به اینکه به شبکه‌های اجتماعی وسیعی دسترسی دارن، با توجه به اینکه الان دانشگاه‌های ما دیگه دانشگاه‌های شیشه‌ای شدن، یعنی دانشگاهی هست که دیواری ندارد، حصاری ندارد، با توجه به همین گوشی‌های هوشمندی که دست دانشجو هست، این میتونه به خیلی از منابع اطلاعاتی و اخبارها متصل بشن، دریافت اطلاعات کنن، حتی گاهن میتونن اثرگذار باشن و خیلی مواقع متأثر از اخبارها میشن، متأثر از رویدادها میشن. دانشجوان دیگه به هر حال توی شرایط سنی هستن، اون نسل زدی که الان خیلی به هر حال تو تولیدات علمی داره بهش پرداخته میشه، تو تریبون ها داره در موردش صحبت میشه. آقای دکتر، این دانشجوها چه توقعی از شما دارن؟
ببینید، این که فرمودید مثلا دانشگاه مثلا شیشه‌ای شده، این نسل دسترسیش به منابع اطلاعاتی اینها بیشتر شده و خوبه، این خودش یک اصلا تهدید نیست، اصلا یک ظرفیته. به هر حال هرچی آگاهی نسلی بالاتر بره که کمک میکنه، یعنی انرژی کمتری از مجموعه میبره که تازه بهش اطلاعات بده، خب خودش کلی اطلاعات داره. این به رشد علمی کشور کمک میکنه، ببینید به رشد علمی کشور کمک میکنه و آگاهی اجتماعی رو میبره بالا، و این رو اصلا ما به عنوان تهدید فرض نمیکنیم، به عنوان یک فرصت کمک میکنه. تازه خود مجموعه هم خودش رو میکشه بالا که هم راستا باشه، هم یعنی با کم نیاره، بیشتر کمک، یعنی تو این مسیر حرکت کنه. و خب طبیعی است که خود مطالباتش هم متفاوت میشه، مثلا دانشجوی نسل الان با دانشجوی مثلا دهه 60 دهه 70 متفاوت میشه، چون اطلاعات اون موقع اینجوری نبود، کاغذی بود، دسترسی ها کمتر بود، و خب الان متفاوت تر میشه به چیزهای مختلفی که الان وجود داره. خب همگام با دانشجو استادم متفاوت شده، استاد الان هم دسترسی هایی که داره بیشتره، اطلاعاتی که داره بیشتره و کمک میکنه. ساختارا هم میخورده متحول شدن، یعنی ساختارا هم متناسب با شرایط کشور متحول میشن و خودشونو میرسونن. خب عمده مطالبات دانشجویان الان به سمت اینه که به هرها در حوزه علمی ما در مرز دانش حرکت کنیم. دقت میکنید ما الان دست اون چیزی که اطلاع دارم در منطقه اول هستیم به لحاظ سطح رشد علمی، در دنیا مثلا 15 16 هستیم. خب با این تعداد کشور، با این تعداد مثلا دانشگاه های مطرح دنیا رتبه 15 رو کسب کردن خودش توفیقه با این همه سطح تحریم ها. عمده مطالبات دانشجوی اینه که ما بایستی بالاخره بتونیم همگام با دنیا بریم جلو، مرزها رو فتح کنیم. در بعضی از رشته ها واقعا مرزها رو هم طی کردیم، یعنی دانشجوها زحمت کشیدن، تلاش کردن با پژوهشگران دنیا، با اساتید خودشون تلاش کردن این مسیر را. یا مثلا استادان ما در حوزه مثلا تدوین مقالات علمی پژوهشی که بتونن در به اصطلاح توی فصلنامه‌های مطرح دنیا ورود پیدا کنن، خب پیدا یعنی وارد شدن، این خودش فرصته. گرچه که در مثلا فضای بعضا مجازی یا فضای رسانه‌ای که علیه کشور ما هستن فضا رو مخشوش نشون میدن و فضا رو چیز نمیشن، ولی بنده که در کفت بالاخره این کار هستم، میبینم، خودم هم دانشجو بودم، 30 بالاخره تو همین کارا بودم، میفهمم که به اصطلاح این فضای علمی و نشاط و تحرک در دانشگاه وجود داره. ضمن این که ضعفم داریم، این که ضعفا رو
نباید آره داریم
آقای آره دکتر. این که بگیم نه مثلا ما دیگه کامل، نه، همیشه در حوزه علمی آقا میفهمد که در به اصطلاح بایستی به قله نگاه کرد، به سمت مسیر پیشرفت.
بله.
و این یه پشتوانه است واقعا، یعنی رهبری نگاه ویژه‌ای به حوزه علم. ببین در بیانیه گام دوم، حالا نکته رو اشاره کنم، در بیانیه گام دوم که شما نگاه کنید 7 راهبرد آقا در آخرش به کار میبره، اولی رو میگه علم و فناوری. پس معلومه در واژگان رهبری، در ذهن رهبری،
علم و فناوری
اولین به اصطلاح پیشران.
بله.
و به عنوان پیشران بهش توجه میکنه. همینم دلگرمی میده به ما که کار رو با قوت بیشترش ببریم و بالاخره نسبت به بقیه ارکان کشور مثلا حوزه‌های مختلف علم رو بتونیم جلوتر بریم، که البته سابقا در تاریخ کشور ما داره که چنین علم در اولویت به اصطلاح فعالیت ها باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر جعفرپور. آقای دکتر اشاره کردید که ما در رده‌بندی های بین المللی تونستیم سکوهای خوب و مؤثری رو تصاحب کنیم، در تولیدات علمی در رشته های مختلف حرف برای گفتن داریم. این رو من نمیگم، این رو منابع علمی بین المللی میگه، این رو وب آف ساینس میگه، این رو شبکه رویترز میگه، این رو خیلی از مجلات علمی پژوهشی میگن. آقای دکتر من هر روز اخبارهای دانشگاه رو که پیگیری میکنم یه موضوع خیلی خوشایندی رو میبینم، این که دانشگاه های ما در سر کشور اساتیدمون دارن ارتقای رتبه پیدا میکنن به استادی، این که مقاله هاشون، تولیدات علمیشون مثلا در فلان پایگاه علمی داره اونجا کارسازی میشه، نمایش شده. یعنی ببینید اینا نشون میده که شبکه نخبگانی و هرم خبرگانی ما، شبکه نیروی انسانی علمی ما حرف برای گفتن دارن. اینا هستن که در کشور تصمیم سازی میکنن، تصمیم گیری میکنن. خیلی جالب آقای دکتر، یقینا خود حضرت عالی مستظر هستین، از نتایج و گزارش‌های مقالات علمی اساتید ما خیلی از کشورها دارن استفاده میکنن و خیلی پیشنهادها هم دارن به همین اساتید. خب خیلی هاشون جوان مردانه با اون جهاد فکری که دارن، با اون جهاد تبیینی که دارن در کشور هستن و دارن که همون رو به جلو رو دارن انجام میدن، همون منویات مقام معظم رهبری که حضرت عالی اشاره کرد. اما خب برخی هم این اخبار تق مخابره شده که برخی ها هم به خاطر حالا کمبودی، شاید به خاطر یک قدردانی نکردن، به خاطر یک دغدغه هایی از کشور خارج شدن، این اخبار تلخ رو ما میشنویم. آقای دکتر، این اخبارها به هر حال روی دانشجوها تأثیر میذاره. چرا؟ چون این دانشجو میگه خب این استادی که داره به من درس میده اگر خودش به ابعاد کشور، نمیگم بی اهمیت، اگر کم اهمیت باشه، خب پس من دانشجو باشه امیدی دارم میرم جلو. آقای دکتر، شما یه پیام خیلی امیدوار کننده دادین و اونم این هست که اشاره کردید که اساتید، دانشجویان، شبکه علمی همه دست به دست دادن تا یک بار علمی رو بردارن و من میخوام تعبیر کنم به این که همه داریم حرکت میکنیم برای اینکه پرچم مرجعیت علمی کشور رو به اهتزاز دراریم. شما اشاره کردین به رتبه 15 کشور ما و رتبه اول در منطقه. اینا همش آقای دکتر اخبار امیدوار کننده است. دانشجویان ما الان صدای شما رو میشنوند، خانواده ها صدای شما رو میشنوند. در این رابطه آقای دکتر از شما بشنوید.
بله، خدمتتون عرض کنم که نکته درستی اشاره کردید. من به نظرم یک کلید واژه باید اینجا روش بحث کنم. بله. کلید واژه امید، امید به آینده، که به ویژه آدم در سنین دانشجویی به این مفهوم نیاز داره که واقعا من دارم درس میخونم، آیا امید هست که آینده در جایی مشغول بشم؟ این همه مثلا بالاخره درس من یه جا ثمر داره یا نداره؟ این بایستی بالاخره توی مثلا ما که در حوزه معارض فرهنگی هستیم بایستی روی مفهوم کار کنیم، این چطوری میتونه انجام بشه. خب بخشش و اساتید ربط پیدا میکنه که استادان ارجمند ما که در دانشگاه دارن زحمت میکشن به عنوان یک قشر مرجع میتونن اثرگذار کنن. یعنی صد بار یه خانواده ممکنه به بچهش یه جمله بگه، بله، یه استاد یه جمله دیگه بگه، اون اثر خودشو داره. این که بگیم مثلا همه چیز خوبه، استادا دارن کار خودشون انجام میدن، اینا این واقعا مثلا هیچ که همچین ادعایی نمیکنه. از وزیر محترم ما هم همین اخیرا مثلا مصاحبه داده که ما مهاجرت اساتید داریم، باید یه فکری براش بکنیم و فلان اینا. این نکته هست به اصطلاح. ولی شما نگاه کنید در به اصطلاح در همین شرایطی که الان وجود داریم، مجموعه وزارت علوم بالای 27,000 استاد که اگر شما نگاه کنید تو رنگ های 2%، بله، 1%، بله، 1%، یعنی اگر 100 نفر در دنیا در این رشته یه آدم متخصص داشته باشیم یه نفر ایشونه. بله. و وقتی این تعدادش زیاد میشه آدم مثلا، بله، خیلی ذوق میکنه. مثلا من رفتم دانشگاه سیرجان مثلا، اونجا بعد دیدم که استاد 2% 1% مثلا اونجا دارن. در یه آزمایشگاه یه استادی زمان گذاشته، عمرشو گذاشته و در سطح دنیا وارد مثلا 2%، یعنی 200 نفر اول دنیا شده و پراکنده در دانشگاه‌های مختلف 1%, 2%. اینا یعنی ذخیره‌های علمی ما هستن که دارن کمک میکنن و ما باید به اصطلاح پشتیبانیشون کمک کنیم که این چیکار کنه پیش بره. این به اصطلاح یه نکته. پس اساتید به عنوان یک رشته مرجع بیشترین اثر رو اولا بر روی دانشگاه، دوما در فضای اجتماعی دارن. یعنی یه استاد بیاد در یه شبکه تلویزیونی صحبت کنه که در پیشرفت‌های علمی خودش رو فقط پرزنت کنه، به نظرم امید ایجاد میکنه، بگه آقا من در این سطح علمی در کشور موندم و این کار رو دارم انجام میدم. این نکته اول. نکته دوم، ما گفتیم که این دانشجویان بایستی پیشرفت‌های کشور رو ببینند. یه اردوهایی رو پیشبینی کردیم به عنوان اردوهای راهیان پیشرفت. قبلا راهیان نور داشتیم، فضاهای نظامی جنگی و اینها، فضای جنگ رو میدن. گفتم راهیان پیشرفت برن دستاوردهای علمی کشور رو ببینن، به ویژه کسایی که در همون رشته ها درس میخونن. کسی که مثلا عمران بخونه بره صدهایی که توسط پدران اینها یا برادران بزرگ اینها یا مثلا بزرگای اینها ساخته شده بسیار جذابه. یعنی مثلا به ویژه مثلا دستاوردهای تاپی که در حوزه نفت، انرژی، بحث‌های مثلا صنایع موشکی تو حوزه صنعتی داریم، حالا ما که میگم استاد و اینا هم هستیم، میریم لذت میبریم. دانشجوی مثلا سال اول دوم رشته میره اون رو میبینه و بعدش هم میبینه که اون کسی که پشت اون مانیتور نشسته، کسی که داره این مجموعه رو میچرخونه، یه نفر اصلا 40 ساله است، مثلا 37 ساله، 38 ساله، اون دتن هم جوانن. اینها فارغ از اینا میپرسن کجا فارغ تحصیل شده، میگه مثلا من امیرکبیر فارغ تحصیل شدم، اون میگه من از گرگان فارغ تحصیل شدم، اون یکی از شیراز. یعنی احساس میکنه که کسی که الان اونجا نشسته هم خودشه که یه 10 سال بعد میتونه اونجا بشینه. این خیلی روحیه ایجاد میکنه، فضای اون دلسردی و مثلا ناامیدی که بیشترم عرض میکنم تو فضای مجازی این مثلا در فضای واقعی اینا وجود داره. ما یادمه که سال قبل بیش از 40,000 دانشجو رو در فضاهای مختلف کشور فقط ما بردیم، حالا دانشگاه خودشون به اصطلاح برده بودن، که این فضای امید رو در دانشجویان تزریق کنه. البته باز هم بایستی پشتیبانی کنیم، امید فقط به این مثلا پیشرفت دیدن نیست، بایست احساس کنه که میتونه زندگیشو شکل بده، میتونه مثلا ازدواج کنه. یعنی پشتیبانی های این دست هم جز وظایف ماست. مثلا بگیم ما خوابگاه های متأهلی باید تقویت کنیم. الان دانشجوهای ما هرم سنیشون داره میرن بالا، یه زمانی کارشناسی عددش بالا بود، الان ارشد دکتری بالا، بعد به این سم ببرید که اینا بتونن ازدواج کنن، خونه تشکیل بدن. لذا میخوام بگم که رو اینا مدیریت میشه، یعنی مثلا بالاخره کسایی که اینجا الان کار کردن زبده این کار در اومدن، دارن مدیریت میکنن که کدوم سمت جهت رو به کدوم سمت ببریم، ولی شاید امکانات ما مثلا اینقدر جواب نده. نکته ای که تو این الان دولت وجود داره، آقای رئیس جمهور خیلی شفاف هم اینا رو میگه دیگه. مثلا دیشب تو مصاحبهش ناترازی ها رو میگفت که ما این ضعف رو داریم، این چیزا. الان هم همین رو میگه، واقعا مثلا نقصایی داریم تو حوزه بحثای مالی چیزا، ولی خیلی تلاش میشه که اینها بخشایش بالاخره چیز بشه، پوشش داده بشه و اون روح امید و آینده نگری اینها رو در دانشجو تربیت کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، همراهان دوست داشتنی، شنونده گفتگوی ویژه هستین به مناسبت روز دانشجو، مؤذن جامعه 16 آذر ماه. ما در ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستیم در طبقه 12 معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هستیم که خدمت جناب آقای دکتر رشید جعفرپور قائم مقام وزیر علوم و مشاور عالی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به اتفاق همکارانم که به هر حال دارن کار برنامه سازی این گفتگوی ویژه رو انجام میدن. آقای محمودزاده، آقای دکتر، آقای محمودزاده تهیه کننده خوش‌ذوق ما هستن و دغدغه ایشون هم رسانه‌ای کردن دغدغه های آموزشی هست، چرا که از تریبون رسانه ملی ما میتونیم که خیلی صریح و شفاف، همونطور که خود حضرت عالی هم اشاره کردید، آقای دکتر پزشکیان هم در گفتگویی که داشتن خیلی صریح و شفاف اعلام میکنن، به هر حال کمبودها و نارسایی هایی ما داریم علارغم ظرفیت ها و استعداد هایی که ما در کل کشور داریم و بر هیچ کس پوشیده نیست. دانشجویان ما که جناب علی اشاره کردین بیش از 3 میلیون دانشجو در پهنه کشور داریم، یک اکوسیستمی رو این دانشجویان ایجاد میکنن. آقای دکتر، شاید یکی از لایه های این اکوسیستم منطبق با نسل های دانشگاه باشه. اشاره کردید و یقینا مستظر است، دانشگاه های ما نسل های مختلفی رو پشت سر گذاشتن، از نسل اول که صرف آموزشی بود، بعد آمد آموزش و پژوهش شد، بعد اومد خلاقیت، نوآوری، مسئولیت اجتماعی. الان دانشگاه ها دانشگاه های تمدنساز میبایست باشند. آقای دکتر اشاره کردید دانشجویان ما الان در دانشگاه های شیشهی که حضور دارن خودش یک ظرفیته که کار ما رو راحت تر میکنه، اما دغدغه ما رو در جای دیگر هم بیشتر میکنه که باید این ظرفیت رو حفظ کنیم. نگهداشت نیروی انسانی ما که این دانشجویان هستن بر ما دغدغه هست. آقای دکتر، این دغدغه رو شما چجوری تحلیل میکنید؟
بله، خدمت رو عرض کنم که این نکات خوبی در مورد این نسل دانشگاهی ها که گفتید، مثلا آموزش، پژوهش، مثلا دانشگاه کارآفرین، بله، بعد دانشگاه اجتماعی، این کلید واژه دانشگاه اجتماعی و به تعبیر داخلش دانشگاه تمدن ساز که یک شعار معاونت ما هم هست، یعنی دانشگاه اجتماعی ما تعریف داریم روش بحث میکنیم، میگیم که مسائل کشور رو ما نمیتونیم روش دست بذاریم بگیم مثلا یا نیست یا فقط ما باید حل کنیم. بهترین راه اینه که با